این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در احکام عده بود. ابتداعا عرض کردیم که عده واجبه و آیاتی را بر وجوبش بیان کردیم. دومین نکته‌ای که باید بررسی کنیم اینه که ما عده را تفسیر کردیم به اینکه زن باید بعد از اینکه طلاق گرفت یا شوهرش فوت کرد مدتی از ازدواج مجدد اجتناب کنه. بعد از اینکه اون زمان گذشت و سپری شد اجازه داره ازدواج کنه. چرا ما این گونه تفسیر کردیم؟ میفهمد این جزء مسلماته، چون وقتی ما آیات قرآن را مشاهده کنیم از آیات قرآن این مسئله تربص و این که مدتی باید از نکاح مجدد ازدواج و ازدواج مجدد اجتناب کنند استفاده میکنیم. اما نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما عرض کردیم عده بر زنی که مطلقه است و طلاق داده شده واجب و لازمه. مواردی را فقط استثناء کردیم. اصل وجوب عده که از آیات قرآن استفاده می شد، اما چرا چند مورد استثنا شد؟ اولین موردی که ما استثنا کردیم اون زوجه ای بود که مدخول و بها واقع نشده بود. دلیل این که نیاز به عده ندارد آیه قرآن، روایات هم داریم. مورد دوم که استثنا کردیم زوجه صغیره بود و مورد سوم زوجه یائسه بود. این دو مورد هم استثناء شده، چرا که هم آیات قرآن دلالت می‌کنند و هم روایات. آیات قرآن آیه 4 سوره طلاق را اگر مشاهده کنیم می‌فرماید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. خوب دقت کنید، دو گروه را بیان می‌کنه. یک، اونهایی که هنوز یائسه نشده اند، در سنی اند که به زودی میخوان یائسه بشن ولی هنوز یائسه نشده اند. خوب دقت کنید، این افراد میگه باید 3 ماه عده نگه دارند. مورد دوم میگه ولائی لم یحزن. سوال، مراد کیان؟ مراد از ولائی لم یحزنه اون افرادی هن که طبیعتاً باید حیض ببینند، اما به دلیل بیماری یا خلقت اصلی خودش حیض نمیبینه. آیه میگه در این جور موارد باید 3 ماه عده نگه دارند. حالا از این آیات چه استفاده میکنیم؟ اونهایی که کلن حیض نمیبینند، نه به خاطر بیماری بلکه به سنی نرسیده اند که باید حیض ببینند، یعنی صغیره، ظاهر آیه اینه که اینها دیگه عده ندارند. دوم میگه اونهایی که در حقشون این احتمال را میدید که خون ببینند 3 ماه باید صبر کنند و تربص کنند، بعد اجازه دارند ازدواج کنند. از آیه چه استفاده میشه؟ این استفاده را میشه اما اگر به سنی برسند که در حقشون احتمال ندهیم که حیض بشن عده ندارن. لذا از آیات قرآن هم میتونیم 2 مورد را استثناء کنیم، یکی مورد صغیره و یکی مورد یائسه. اما روایات هم ما داریم که از روایات هم میتونیم این مسئله را استفاده کنیم. منتها روایات 2 طایفه هستن. یک طایفه روایاتی هستند که دلالت میکنند بر این که این 2 دسته عده ندارند، منتها در مقابل یک طایفه ای داریم که ظاهرشون اینه که چرا اینها عده دارند، چه کار کنیم. اینجا طبیعتا ما ابتداعا باید بریم ببینیم آیا میتونیم بین روایات جمع کنیم. اگر تونستیم یک جمع عرفی کنیم فبها، و الا باید بریم سراغ مرجحات. اگر مرجحی بود که فبه ها و الا نوبت به تعارض و تساقط میرسه. ایشون میفرماید بعید نیست که جمع کنیم بگیم روایات طایفه دوم که میگن عده نگه دارید حملشون کنیم بر استحباب. چرا؟ به قرینه روایات دسته اول که میگن عده نداره زن صغیره و یائسه. اما اگر این جمع را قبول نکردیم میریم سراغ مرجحات. با توجه به این که طایفه دوم موافق با تقیه است و نظر اهل سنت، لذا ترجیح با روایات دسته اولی که میگن عده نداره. اما اگر کسی مرجحات را قبول نکرد، معتقد بود نه طایفه اول و دوم تعارض میکنن، به این معنا که طایفه اول میگه عده ندارن، دسته دوم میگه چرا عده دارن، باید عده نگه دارن، سه ماه چه صغیره و چه یائسه باید صبر کنه و بعد اجازه داره ازدواج کنه. اگر نوبت به تعارض رسید طبیعتا تساقط میکنه. خب سوال، اگر تساقط کرد چه کار کنیم؟ نتیجه فرقی نمیکنه. سوال ما اینه، میریم سراغ اصل عملی. شک داریم آیا چیزی به نام عده بر یائسه و صغیره واجب هست یا نه؟ شک در تکلیف داریم. در شک در تکلیف نوبت به چه اصل عملی میرسه؟ طبیعتا اصل براءت. لذا چه ما جمع بین روایات کنیم، چه بریم سراغ مرجحات و چه در نتیجه به اصل عملی تمسک کنیم، همه ما را به یک مقصود میرسانند و اون اینه که عده برای صغیره و یائسه لازم نیست. دقت کنید، میفرماید در مستند دو و اما تفسیر العده به ما تقدمه. این که ما عده را به آنچه که گذشت تفسیر کردیم، به این که یک زمانی صبر کند و ازدواج نکند بعد از اون زمان حق داره. چرا اینجور تفسیر کردیم؟ فهو من واضحات الفقه و تدل علیه الآیات الکریمه السابقه. آیات هم دلالت بر این تفسیر میکنه از عده. و اما این که عده لازم است بر زن مطلقه در غیر از مواردی که استثنا شد، عده واجبه. چرا؟ فل ما تقدم آیاتشو خوندیم که بر مطلقه عده لازمه. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. این که کاملا دلالت میکنه. منتها چرا مواردی استثنا شده؟ یک، و اما عدم وجوب العده علی غیر المدخول بها. ما استثنا کردیم زنی را که دخول به او صورت نگرفته. فهو مما لا کلام فیه، بحث نداره، همه موافقن عده نداره. چرا؟ چون آیه قرآن دلالت میکنه بر این مطلب، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. عده نداره چون قبل از این است که شما تمسوهن با اونها مغاربت کنید. این از نظر آیات. و اما روایات شریفه مثل صحیح ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، اذا طلق الرجل امرأته، اگر مردی همسرش را طلاق بده، منتها کی؟ قبل ان يدخل بها، قبل از اینکه به او دخول کند، طلاق واحدی بده، فقط بانت من، ازش جدا شده، ولی میتونه هر کس با او ازدواج کنه و تزوج من ساعتها ان شاء، از همون لحظه طلاق تطلیقه اگر خاص میتونه ازدواج کنه. پس معلوم میشه عده نداره. این مورد اول. مورد دوم صغیره و یائسه. دقت کنید، فالمشهور بین الاصحاب عدم و ثبوت العده علیهما. اون چی که مشهور بین فقها اینه که عده بر آن دو لازم نیست، به دو دلیل. یک، آیات قرآن کتاب کریم، دوم روایات شریفه. اما الکتاب الکریم فیدل علی ذلک قوله تعالی. ابتداعا آیات قرآن را مشاهده کنید، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم يحزن. سؤال، مقصود چیه از واللائی یئسن من المحیض و دوباره میگه واللائی لم يحزن؟ میفرماد مقصود این است که اون کسانی که مشرف بر سن یائسگی هن، ان ارتبتم فی تحقق الیأس، اگر تردید دارید در این که یائسه شدن واقعا یائسن یا نیستن، میگه وقتی نمیدونید هنوز قطعا به یائسگی نرسیدن، فعدتهن ثلاثه اشهر، عدهشون 3 ماه. یعنی چی؟ یعنی اگر به سن یائسگی رسیدند عده ندارن. لذا میفرماد و لازم و ذالک، لازمش اینه انهو معدم الارتیاب، اگه شما شکی ندارید بلکه یقین به یائسگی دارید، پس اگر شک دارید یائس شدند یا نه، چون دیگه در شرف سن 50 یا 60 سالگی هن. اگر شک دارید عده نگه دارن. معناش اینه که به انکان یجزم و بلیه است، یقین به یائسگی دارید، فلا عدت علیهن، عده ندارن. نه اینکه بخوان 3 طهر نگه دارن یا بخوایم اشهر 3 ماه بگیم عده نگه داره، نه لازم نیست. خوب دقت کنید. اما و تعبیر عنهن باللائی یئسن من المحیض، میگه چرا این تعبیر ورده اللائی یئسن من المحیض؟ میگه تعبیر تعبیر خوبی است، وجیهن. چرا؟ بعد افتراض انهن اشرفن علی سن الیاس، چون ما فرض کردیم اینا در شرف رسیدن به سن یائسگی هن، لذا احتمال میدیم در حقشون که شاید خون ببینند. لذا این تعبیر خوبه که میفرماید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اونایی که دیگه در شرف یائسگی هستن، اگر شک دارید یائسه شدند یا هنوز نشده اند، چرا؟ 3 ماه باید عده نگه دارن. لذا میفرماید تعبیر تعبیر خوبی است. واحتمل ذلک فی حقهن، احتمال یائسگی در حقشون میره. لذا شک داریم که یائسه شدن یا نشدن. سوال، اما اون تعبیر چرا میفرماید انتهای آیه واللائی لم یحزن؟ میفرماید قول خداوند متعال واللائی لم یحزن فلیس من البعید ان یکون المراد من. خوب دقت کنید، ظاهرا معناش اینه واللائی لم یحزن، اونهایی که حیض نمیشن، منتها ان ارتبتم، اگر شک دارید که حیض بشن، 3 ماه باید عده نگه دارن. یعنی کیا؟ خب میگه اگر حیض نمیشن، با کیا منظوره؟ مرادش کیان؟ میفرماید فعدتهن 3 اشهر، 3 ماه عده کی؟ میفرماید والارتیاب لا یتصور فی حق التی لم تحز، اونی که به سن بلوغ نرسیده که نمیشه احتمال بدیم که آیا حیض میشه یا نه، پس او مراد نیست. پس کی منظور آیه است که میگه باید 3 ماه عده نگه داره؟ اونی که در سن حیض هست، 20 سالشه اما حیض نمیشه، یعنی مسترابه. لذا میفرماد این که آیه میگه اگر شک دارید که خون میبینند یا نه، مرادش مسترابه است. زن مسترابه باید 3 ماه عده نگه داره. معناش این اگر مسترابه نبود، چون 7 سالشه، 6 سالشه، صغیره است، لذا آیه میخواد بگه نه، فقط اگر در حقش این احتمال را میدید که خون ببیند باید عده نگه داره و الا لازم نیست. لذا میفرماید والارتیاب لا یتصور فی حق التی لم تحز، شک دیگه تصور نمیشه در حق اونی که حیض نمیشه، مثل یه دختر 8 ساله. پس کجا میتونیم تصور کنیم در حق کسی که حیض نمیشه شک داریم در حیضش؟ میفرماد الا اذا فرض انها فی سن من تهیز، مگر در جایی که فرض کنیم در سن حیض هست، منتها ولم تهز به دلیل خلقتش یا به دلیل بیماری حیض نمیشه. لازمه این آیه چیه؟ لازمش اینه چنین زنانی 3 ماه باید عده نگه دارند، اما اگر نه، شک ندارید، مطمئن دینا حیض نمیشن، مثل دختر 8 ساله، عده نداره. لذا میفرماد و لازمش اینه ان التی لم تحض، اون زوجه‌ای که حیض نمیبینه، ول ارتیاب فی حقها، اصلا احتمالم نمیدیم در حقش که حیض بشه، چون 7 سالشه، 5 سالشه، فلا عدت علیها. ظاهر آیه اینه فقط این قسم باید 3 ماه عده نگه داره، چون مسترابه است، در سن منتهیز هست اما به دلیلی حیض نمیشه. فلا عدت علیها، بر چنین صغیره عده نیست. لا بالاقرا، نه این که ستهر صبر کند بعد مجددن ازدواج کند، ولا بالاشهر، و نه این که سه ماه صبر کند و بعد مجددن ازدواج کنه. پس از آیات استفاده کردیم که چه صغیره و چه یائسه، اینها چون در حقشون احتمال حیض شدن نمیدیم، یقین داریم دیگه حیض نمیشن، عده ندارند، اما اون زنی که در سن حیض شدن هست اما به دلیلی حیض نمیشه، سه ماه باید صبر کنه. اونی که هنوز یائسه نشده، به زودی قرار یائسه بشه، چون در حقش احتمال حیض شدن میدید، این باید عده نگه داره، اما اگر به سن یائسه رسید دیگه عده نداره. بنابراین پس حکم هم غیر مدخول بها، هم صغیره و هم یائسه از آیات استفاده شد. و اما روایات، بریم سراغ روایات ببینیم روایات در مورد یائسه و صغیره چه گفتن. دو دسته روایات داریم، عرض کردیم. یه دسته میگن عده نداره، یه دسته میگن عده داره. جمع بین روایات رو عرض کردیم. اگر قبول کنیم طایفه دوم حمله بر استحباب، اگر قبول نکنیم ترجیح با طایفه اوله، چون دسته دوم موافق با تقیه است. اگر نهایتا این را هم قبول نکردیم، سراغ اصل عملی براءت میریم، شک میکنیم آیا زن عده برش لازم هست یا نیست. اصل براءت میگه واجب نیست. دقت کنید، دو دسته روایت داریم، طائفتین. یک، ما دل على عدم ثبوت العده على اليائس و الصغيره. دسته ای که میگه نه عده واجب نیست بر زن یائسه و صغیره. کدوم روایت؟ مثل صحیح حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. راوی میگه من سوال کردم از امام در مورد زنی که قد یائست من المحیز، دیگه حیز نمیشه، مایوس از حیزه. دوم، ولتی لا یحیز مثلها، اون زنی که زوجهی که مثل او حیز نمیشن چون به سن حیز نرسیده. قال، امام فرمود لیس علیها عده، چنین زوجهی عده نداره. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم. اما دسته دوم، ما دل علی ثبوت العده علیهما، میگن نه چه صغیره و چه یائسه عده داره. چه مدت؟ و انها ثلاثه اشهر، سه ماه باید صبر کنن بعد ازدواج کنن. مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، عده المرأة التي لا تحیز، عده اون زنی که حیز نمیبیند. خوب دقت کنید. و اون مستحاضه ای که لا تطهر، مرتبا خون میبینه، خونش قطع نمیشه. و اون جاریه ای که یأست، مأیوس از خون حیز، ولم تدرک الحیز، دیگه حیز را درک نمیکنه، عده چقده؟ عده المرأه ثلاثه اشهر، سه ماهه. پس اون روایت میگه عده نداره صغیره و یائسه، این روایت میگه چرا سه ماه حق ازدواج نداره. چه کنیم؟ سه راه وجود داره. یک، وقد یجمع بحمل الثانیه علی الاستحباب. راه اول اینه که جمع کنیم دومی را، حملش کنیم بر استحباب، بگیم عده نگه داشتن مستحبه. چرا حمله بر استحباب بشه؟ ظاهر روایت وجوبه، میگه به قرینه طایفه اول ناچاریم دست از ظهور طایفه دوم برداریم، بگه مستحبه. فان تم ذلک، اگر این جمع قبول کردیم، فبها، و کان جمعا عرفیا فبها، جمع را جمع عرفی دونستیم، فهو المطلوب، و الا باید بریم سراغ مرجحات. لازم است طایفه اول را ترجیح بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه طایفه دوم موافق با تقیه، نظر اهل سنت. خب اگر این جمع را هم نپذیرفتیم، طریق سوم، و مع التنزل، اگر این جمع را هم قبول نکنیم و کوتاه بیایم و این جمع عرفی را هم نپذیریم، سراغ مرجحات هم رفتیم قبول نکنیم، یلزم التعارض و التساقط، دو طایفه تعارض میکنن و تساقط. میریم سراغ اصل عملی، و من ثم، از این جهت دیگه دلیلی بر لزوم عده بر یائسه و صغیره نداریم. چرا؟ چون و یکون المرجع و البراءه، مرجع ما اصل براءت، اصل براءت مفادش اینه شک داریم آیا عده بر زوجه واجب است یا نه، براءت از وجوب جاری میکنیم. لذا و علا جمیع تقادیر ثلاثه، هر سه تقدیر چه جمع بکنیم حمله بر استحباب بکنیم، یا نه طایفه دوم را حمله بر تقیه کنیم، یا اینکه مراجعه کنیم به اصل عملی و علا جمیع تقادیر ثلاثه تعود و نتیجه واحده، نتیجه یک چیزه، ما به یک نتیجه میرسیم و اون اینه که عده بر یائسه و صغیره لازم نیست. خلاصه چی نتیجه گرفتیم؟ عده واجب است بر مطلقه. سه مورد را استثناء کردیم، یک زوجه‌ای که دخول به او صورت نگرفته، دوم صغیره و سوم یائسه. سوال، حالا زوجه مطلقه است، درسته، عده هم میخواد نگه داره، چه مقدار باید عده نگه داره؟ میفرماید سه قرع. سوال اینه مراد از قرع چیه؟ چون در آیه قرآن میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرع، سه قرع باید صبر کنن، ازدواج نکنن. مراد از قرع چیه؟ آیا مراد از قرع سه طهر است یا مراد این سه بار باید حیض بشن؟ دو دسته روایات داریم، خوب دقت کنید. یه دسته روایات وقتی میان قرع را تفسیر میکنن به طهر معنا میکنن، سه طهر باید بگذره. یعنی چه مدت زمان باید بگذره؟ خوب دقت کنید. اون موقعی که طلاق میده، زن در طهر و پاکیست، مواقعه با او صورت نگرفته، اون یک طهر به حساب میاد. بعد حیض میشه، دوباره پاک میشه، این میشه طهر دوم. دوباره زن حیض میشه، پاک میشه، این میشه طهر سوم. به محض اینکه حیض سوم را دید، یعنی طهر سوم او تمام شد، به محض اینکه اولین لکه و قطره خون را دید، مجاز بره ازدواج کنه، مانعی نداره، سه طهر برش گذشته. اما وقتی نگاه میکنیم، بعضی اومدن گفتن نه، مراد از طهر اینجا کلمه قر طهر نیست، پس چی مراده؟ گفتن مراد از واژه قر حیزه، سه حیز باید برش بگذره. یعنی اون موقع که طلاقش دادیم در طهر بوده، پاکی بوده، یک حیز میبینه تمام میشه، پاک میشه، حیز دوم را میبینه پاک میشه. اگر حیز سوم را دید و تمام شد و پاک شد، اون لحظه اولی که پاک شد، چون سه بار حیز شده و تمام شده، حق ازدواج داره. چرا؟ این اختلاف از کجا ناشی شده؟ میفرماد منشأش اختلاف روایات. در یک از روایات وقتی کلمه قرع در آیه قرآن را تفسیر میکنن، تفسیر به طهر میکنن، در بعضی از روایات تفسیر به حیض میکنن. لذا باید ببینیم کدوم دسته از این روایات را مقدم کنیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه میفرماد به نظر ما طایفه اول که ملاک را طهر قرار میده مقدمه. چرا؟ چون طایفه اول مخالف با تقیه است، لذا چون مخالف با تقیه است ترجیح داره، لذا ما اون دسته را مقدم میکنیم. این اولا. ثانیا، روایات طایفه اول سازگاریش با آیه قرآن بیشتره. چرا؟ چون وقتی به لغت مراجعه میکنیم، قر به معنای جمعه، منظور اینه که خون جمع بشه. خون چه موقع جمع میشه؟ در حال پاکی خون جمع میشه، در حال حیض خون بیرون میاد. لذا قر به معنای جمع شدن خونه. لذا اینکه آیه قرآن میگه سه قر باید صبر کنن، یعنی سه مرحله خونها رو جمع کنن، یعنی پاکی برشون بگذره، نه زمانی که خون خارج می شود. چون در لغت قر به معنای حبس و جمع شدنه، لذا آیه قرآن با همون روایاتی که قر را به طور تفسیر کردن موافقه. بر این اساس نظر معروف هم همینه که باید سه طور بگذرد، بعد اجازه ازدواج داره و ملاک سه طوره. حالا تفاوتشون در چیه؟ خب خودتون میدونید، اگر ملاک را طهر قرار بدیم زودتر میتونه ازدواج کنه، اما اگر ملاک را حیض قرار بدیم نه، چون همون موقعی که طلاقش میده زن را در طوره، اون یه دونه حساب میشه. اما اگر بگیم ملاکیزه، نه، باید صبر کنن تا یه حیض ببینه ای تازه یک بار پاک بشه، دوباره حیض بشه ای تازه میشه دوبار. به محض این که پاک شد نمیتونه، باید پاکیش تمام بشه، دوباره حیض بشه. حیضش که تمام شد میتونه بره ازدواج کنه. اما بنابر قول اول نه، لازم نیست حیض تمام بشه، به محض این که لکه اول خون را دید میتونه بره ازدواج کنه. دقت کنید، میفرماید و اما این که عده در مطلقه سه قرعه است، به خاطر صراحت آیه قرآن و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء. اما قور یعنی چی؟ و اما اینکه قور به معنای طهر است نه به معنای حیض. فالروایات فیه متعارضه، واقعیتش این روایات متعارضن. فهناک مجموعتون، ما در اینجا یه مجموعه روایاتی داریم که دلالت میکند بر اینکه لفظ قور به معنای طهر است، و مجموعتون اخرى طایفه دیگری داریم که دلالت میکند بر اینکه به معنای حیض است کلمه قور. مثال به عنوان نمونه صحیحه زراره نبی جعفر علیه الصلاه و السلام، الاقراء هی الاطهار، اقراء به معنای طهره. در روایت دیگری از زراره داریم، راوی میگه من عرض کردم به امام صادق، من از ربیعه الرأی شنیدم که میگفت من رأی، نظر من این است که ان الاقراء التي، اون قرعی که خداوند متعال در قرآن نام برده، انما هو الطهر، مراد طهره، پاکی بین دو حیض است، فی ما بین الحیضتین. امام فرمود کذبه، دروغ میگه، رأی خودش نیست، لم یقل برأیه، ربیعه نظر خودش را نداده، بلکه این نظر امیر المؤمنینه، ولکنه انما بلقه عن علی، از امیر المؤمنین بهش رسیده. فقلتو، من عرض کردم به امام صادق، کان علیون یقول ذلک، آیا امام علی می فرمود که مراد از قر طهر است؟ فرمود نعم بله، انما القر، امام فرمود بله قر، همان طهریست که یقرأ فیه دم، خون در او حبس میشه، فیجمعه، او خون را جمع میکنه، فاذا جاء المحیض، وقتی زمان حیض شد دفعه، خونها رو بیرون میده زن. این روایت به خوبی دلالت میکنه و همچنین روایت زراره عن ابی جعفر و غیر اینها هم داریم. اما طایفه دوم، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، عدت التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثه قروء. این مشکلی نیست. سقور یعنی چی؟ امام فرمود و یا سلاس و حیز، سه حیز. خوب دقت کنید، سه حیز باید ببینه. چه کار کنیم؟ ملاک را سه طهر قرار بدیم یا سه حیز؟ می فهمد و تعارض بین طائفتین مستقر، تعارض وجود داره. چه کار کنیم برای حل این تعارض؟ ممکن است ترجیح بدیم طایفه اول را. چرا؟ به دو دلیل. یک، یا به خاطر اینکه مخالف با تقیه هست، به حسب ادعای شیخ طوسی طایفه اول مخالف با تقیه است، یا نه چون موافق با قرآن. چطور موافق با قرآنه؟ خوب دقت کنید، به دو بیان موافق با قرآنه. یک، به بیان اینکه قر در لغت عبارت است از جمع و جمع الدم و حبسه یتحقق فی حالت تو. قر در لغت به معنای جمعه، جمع خون و حبس خون در چه حالتی ممکنه؟ در حالت طهر خون نگه داشته میشه، در حالی است که خون نگه داشته نمیشه، حبس نمیشه، بیرون میاد. از کجا میگید؟ کما تشیر الی ذلک صحیحه زراره، همون جوری که خود امام هم در روایت اشاره کرده بود که به همین معنا هست. اونجای روایت امام فرمود انما القرء الطهر الذي يقرا فيه الدم فيجمعه فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيزُ دَفَعَهُ، پس معلوم میشه موافق با قرآن. بنابراین پس میباشد قر محقق در حال طهر. این یه بیان. بیان دوم که بگیم روایات اول موافقن با قرآن، او به بیان ان ظاهر الآیت الكریمه ان مدت التربص التي هي ثلاثه قروء تبتد و من حین طلاق، ظاهر آیه اینه، عده از کی شروع میشه؟ از همون لحظه ای که طلاق میدن. کی طلاق درسته؟ قبلا خوندیم، در زمان طهر. لذا معلوم میشه ملاک طهره. لذا میفرماید یا به این بیان که ظاهر آیه اینه که مدت تربص و ازدواج نکردن اون مدتی است که 3 قرن باشه. از کجا شروع میشه؟ ظاهر آیه اینه که این مدت شروع میشه از زمان طلاق. بنابراین زمان طلاق هم در حال پاکی است، پس ملاک طهره و ذالک لا یتم. این تمام نمیشه مگر اینکه قرن را به معنای طهر بگیریم، و الا اگر به معنای حیض بگیریم یعنی معناش اینه ولو الان طلاق داده عده از اون موقع شروع نمیشه، بلکه ممکنه 10 روز بعد، 20 روز بعد وقتی زن حیض شد تازه عده از آن زمان شروع میشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.